بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه یعلم الجهر وما یخفى و نویسر و که لیلیسر عنایت دارید که یکی از خصوصیات کلامی که از غیب بیاد اینه که این کلام باطن داره و باطنش هم باطن داره، اقلش فرمودن 700 بطن داره. اینا یه کمی عنایت بفرمان چیز عجیبی است. میشه دینا تجربه کرد حتی که چی میشه که ما خب با این سوره روبرو میشیم، میفهمیم، ولی جان شو دیگر شد جهان دیگر شود. ما به یه شدن دیگری حاضر میشیم، میبینیم خب قرآنم شدنش عوض شد. اون که پیش اومد که زیر پا نگذاشت، قدمی بعد از قدمی، مثل اینه که ما در صراط که قرار میگیریم همواره در صراطیم، یه وقت اصلا در صراط نیستیم، اما شما تقاضا میکنید اهدنا الصراط المستقیم. خب اگه اومدیم تو صراط، تو یه منزل اومدیم یا تو صراط اومدیم؟ کسی که صراط نداره خب اون که سرگردانه، اما اونی که صراط داره دم همواره در شدن است، در حرکت است، ولی نه حرکتی که از مکانی بیرون بیاد به مکانی برسد. حرکت های مادی همیشه این طوریست دیگه، شما از مکانی باید خارج بشین تا به مکان بعدی برسید، ولی حرکت های صراطی همواره در صراطیم با یه حضور بیشتر. وقت قرآن یه چیزی که آدم خودش به لطف الهی میتونه تجربه کنه همینه که وقتی میفرمان 700 بطن داره، یعنی هرچه ما در حضور بیشتری باشیم با اون بطن بیشترش روبرو میشیم. از چه طریقی؟ از طریق همین کلمات. عظمت عجیبیه اینجا، خیلی عجیبه. کلمات عادی نه، مثلا شما اگه بهتون بگن که مثلا 2 به اضافه 2 میشه 4، 300 سلم بگذره خب بازم 2 به اضافه 2 میشه 4، اینا میگن عقل ریاضی یا عقل معماری. میگن مثلا این اندازه مثلا ساخت نیرو باعث میشه که بشه در ازای این استحکام پیدا بشه، توان استحکامش مقاومتش پیدا بشه. ولی اینم خود آدم تجربه میکنه که این چیه. که حالا نمونهش شما این سوره مبارکه اعلی رو میبینین، میبینین کافیست که همواره در یک انسجام سوره ای بهش نگاه کنیم. یه آیه ممکنه همیشه یه معنا بده، اما سوره در انسجام سوره‌ای همواره جلوه متفاوت داره. به همین جهت هم فرمودن سوره معجزه است و تحدی کردن فتو به صورت من مثلهی. اگه میتونید یه سوره مثلش بیارید، این به چه اعتبار است؟ به اعتبار اینکه سوره یک انسجامی داره در ازای بواطن مختلف. وقت اینجاست که دو جور میشه برخورد کرد. ما یادمونه خدمت یکی از اساتید بودیم، به نظرم بله 100 جلسه را ما گوش میدادیم، دیدیم دائم دوباره همون آیه را میگن. اول متوجه نبودیم، گفتیم خب بابا این که فهمیدیم، چون فهمیده بودیم دیگه حاضر نبودیم بفهمیم. در صورتی که خب اون که فهمیدی در مرتبه اول بود، خب میخواستی اون مر فهم دا نگرداری، فهم دومی فهم سومی هست. بعدنا من یادم دوباره نگاه میکردیم دیدیم عجب این خیلی کار خوبی میکردن. بزرگان ما زیاد این کار کردن که در ازای یه سوره به شکل متکثر ما را با اون هویتش روبرو کردن. عمده اینه با که ما بتونیم این حساسیت رو داشته باشیم که آیا ما در مواجهه با مثلا سوره اعلا به یه عزم جدیدی میرسیم یا به یه اطلاع جدیدی. 300 بارم این سوره رو بخونید معنی آیاش خب همینه، اما چی میشه که در ازای حضور بیشتر این انسجام. حالا من باز تا همین روش عرضم خواهم گفت. ببینین شما خب خوندین دیگه، سبح اسم ربک الاعلی، بعد از این که بسم الله الرحمن الرحیم، اون نگاهی که رحمت رحمانیه و رحیمیت خاص مد نظرمون اومد، بعد رو برو میشیم که به پیامبرش و به همه اونهایی که به نحوی با این قرآن مواجه شدن و قرآن باشون مواجه شده. حالا میفرماد سب به اسم رب بکره، حالا بسی بلند مرتبه است اون اسم ربت که رب اعلاییست. خب این حضور رو بعد نمونه میاره. ما این نمونه ها را در شکلای مختلف به شکلای مختلف میتونیم مواجه بشیم. دیدین که بعد از آیه 1 تا آیه 5 در واقع دارد آیه 1 را به حاشیه‌اش میپردازد که چگونه سبح اسم ربک الاعلی، این که الذی خلق و سوا، این انسجامی که پیدا کرد، اون تقدیر اندازه قدر فهدایی که پیدا کرد، این که نظام طبیعت را، الذی اخرج المرعا، این مرغزاران را به شکوفه‌ای برداشت و ظاهر کرد و بعدم تغییرش داد. بعد حالا این حالا دوباره میخواد در ازای سبح اسم ربک الاعلی بگه سنقره و کفلا تنسا. این نسبت ها دیدین دیگه، اول گفت که بسی پروردگار رب بکه، اینا قبلا اشاره شد، بسی سبحرات چی معنی کردیم؟ فرازین، بی نقصم ترجمه بدی نیست، اما نه، تماما در یک حضور بیکرانه متعالی است. این بد نیست، متعالی بودن نظر به سبوخی بودن حضرت رب العالمین خوبه. بعد میگه حالا این پروردگار تو ببین این چنینی در میدان طبیعت و میدان مواجهه با اون چه باد پیش میاد با خودت و با بقیه، حالا پس بدان در ازای سبح اسم ربک الاعلی سنقره و کفلا تنسا. خیلی عجیبه. به قول آیت الله جوادی حفظه الله میفرمایند هنر علامه طباطبایی اینه که قرر آیات را پیدا میکنه. قرر آیات یعنی اون آیایی که محور است تا بقیه سوره و بقیه قرآن را بر اساس اون معنا کنند. و همینجا نمونش ببینین سبح اسم ربک الاعلی، بعد شما را به چی حوالت میده؟ بعد از اون مقدمه سنقره و کفلا تنسا. چی پیش اومد برای پیامبر که یه مرتبه به پیامبری که عالم به همه هستیست بگید که نه یه چیزی در پیش هست، به زودی میخوانیم برای تو اون چیزی که فراموش نشدنیست. مگه پیامبر چیزی فراموش میکردن؟ یقینا نه. پس معلومه این یه معنایی غیر این فراموشی به معنایی که ما میگیم که ندانستیم دانستیم یا آگاه بودیم حالا آگاه نیستیم حالا بخوان یادمون بیارن، نه، اینا که در مقام. پس ربط آیه اول به آیه ششم چی میشه؟ سبح اسم ربک الاعلی رو داشته باشید که او در اون تعالی خاص خودش رب توست. سبح اسم ربک الاعلی و این رب تو رب متعالیست، در ازای این چنین حضوری سنقره و کفلا تنسا. آیا به این معنا نیست که یک حضور خاصی برای پیامبر پیش بیاد که در این حضور اصلا دیگه هیچ چیزی از افق وجود حضرت غیب نمی کنه. چه استقراریست، چه بودنیست که خیلی میشه حرف زد، ولی من هنوز نظرم است در اجمال بمونیم. بعد دیدید که بعد آیه بعدی همطور که عرض شد فرمود اگه ما چنین میکنیم سنقره و کفلا تنسا برد میخونیم، دستمون را نمیبندیم، میتونیم تغییر بدیم، ولی بنامون اینه که سنقره و کفلا تنسا. و حالا چی میشه در این شرایطی که برات پیش اومده است؟ بنویستر و کلل یسرا، تو را در یک آسودگی خاصی قرار میدیم که همواره حرفی و حرکتی پیش میاد که همینطور میره جلو. من عنوان بحث اون جلسه گن بشه عرضمون این بود که آینده ای پیش رو، این که میفرماد که و نویسر و کلل یسرا، خب شما برای خودتون پیش اومده است یه احوالات خوبی پیدا میکنید، بعد یادتون میره اون میره، ماه رمضان خوشی پیش میاد میره. خب این خیلی فرق میکنه با اینکه هرچه جلو میرید پیش میرید نرمتر بشید، راحتتر بشید. پس معلومه یه جهان دیگه ای هست. شما در احوالات عرفا این را میشناسین به حمدالله، نه این مال همه روحانیتی است که به اسلامیت ما برای ما پیش میاد، که هرچی میری جلو میبینی چقدر مسئله زیبا و گشوده است. من مثال ساده که بخوام بزنم، شما اول انقلاب که ما انقلاب کردیم که شاه بره، حالا مقایسه کنیم با حالا، واقعا دیگه از این یسراتر میشه که امروز خود اونا بگن که خود استکباری که اصلا حسابش نمیکرد بگه که بخواید و نخواید یکی از قدرت‌های جهان ایران است. خب همه یسرا پیامبر خیلی فرق میکنه با اینکه ساده بگم یه چیز یادشون میخواست برد یادشون آوردن. نه آقا، نسبت بدین سنقره و کفلا تنسا را با آیه بنو یسر و کلل یسرا. پیامبر چیزی در پیش میاد برات که همواره هست. خب این همواره هست یعنی صراط، یعنی هرچه بری هستی و بیشتر هستی. این خیلی فرق میکنه که یادمون رفت و یادمون اومد، هستی و بیشتر هستی. نویستر و کلیلیوس را میگه حالا در این حضور، اینا خیلی عجیبه، در این حضور که گفت برات راه هموار گشوده و گشوده است، یسرا گشوده و گشوده است، حالا پس بگو و بگو. این ما یکی از مشکلات ما مذهبی ها اینه که متوجه نیستیم حرف بزرگ والله داریم. ما سه تا جریان تو این کشور مثلا داریم، یه جریان متحجرینی که امام فرمودن این به اصطلاح از حماقتشون ما به خدا پناه بریم، اونا که اصلا بیرون بی تاریخ هست. یه دیر روشن فکرایی که خفه شدن در این که این عظمت حضور بعد از حضوری که یسرای این حضور تاریخی انقلاب است بگن. چرا؟ برای اینکه همه حرفای مزخرف خودشون لو میرن. اینا یه عمر داشتن میگفتن که آقا دوران مذهب گذشته است، جملهشون نیست که گفتار دینی دیگه دورش گذشته است. خیلی تو بوق کرنا کردن خیلی ها، هنوزم هنو و آبرو گرفته بودن با این حرفشون. خب حالا دارین میبینید که گفت و نویسره که لیلیوس را، آیه بعدش عجیبه، فذکر نفعت ذکرا، پیامبر بگو بگو. چی را بگو؟ اون چه که پیش آمده است. گاهی ما هنوز حرفا دیروز هم میزنیم که اول انقلاب بود، اول انقلاب باید شاه برود تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود. خب باید همین را میگفتیم، اما حالا ما داریم چیزی را پیش آورده است و نویسر کلل یسرا، برای تو جهان را گشوده. یسرا را دقت کنین، گشوده است برای شما عالم را. پس فذکر، حرف ما داریم، خدا میدونه چقدر حرف داریم. دوباره تاکیدم اینه، هم که حضرت آقا با مبلغین هم خیلی نکته خوب فرمودن، زبانی که میخواید شما حرفاتونو بزنید رو باید زبان خاص باشه. زبانی که تعبیر عجیبی بود، فرمودن حماسی بودن هم جزءش باشه. و بعد فرمودن بسیاری مسائل را در گفتار حماسی میتونید خوب تبیین کنید. خب اینجا داره میگه فذکر ان نفعت ذکر را به کی؟ به هران کس که میرسی دیگه، سیذکر و من یخشا، هر کس که دغدغه دارد. یخشا را دقت کردید چی معنی کردیم؟ اینکه بصیرتی همراه با توجه به عظمت الهی. قبلا چون بحث شده است تکرار نمیشه. خشوع غیر خوفه، خشوع در مقابل عظمت رب العالمین بصیرتی میاره. به همین جهت هم گفتن ان علما انما یخش الله من عباده، علما و علما سوره فاطره عنایت بفرمان اینا. حالا اینجا خشیت آورده است، یعنی شما با اندیشمندان و متفکران مواجه بشید و باشون صحبت کنید. اهل خشیت کیان؟ علمایی که اهل بصیرتن، علمایی که اهل فکرن. میگه بگو فذکر ان نفعت ذکر را سیذکر من یخشا. وقت دیگه تکرار بحث قبلی است این تیکش. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که جبهه کفر ایمان به این زیبایی روشن میشه. و یا تجنب حل اشقا، دیدن که آدم گاهی میگه خدا اینقدر خدایی چرا داره میکنه، انگار خیلی خدا داره تون تون میاد. یکی استاد ما میفرموندن که خدا هم حوصله‌اش سر رفته است، دیگه یواش یواش نمیاد. آخه چی باورش میاد؟ پیار سال زن زندگی آزادی این مزخرفات حالا اونچنان رسوا بشند که اصلا دیگه از این رسوایی بیشتر کجا؟ یا اشقا رو میخوام بگم، اما مرزهاتون با بدترین ها به عالی ترین. فذکر ان نفعت ذکر را سیذکر و من یخشا و یتجنب حل اشق الذی یصل النار الکبری. خیلی هرچی تکرار کنیم افقی گشوده می شود. ثم لا یموت ولا یحیا، یا که دیگه هرچی بخوایم راجع به این آیه صحبت کنیم جا داره. بعدم فرمود دیدی که یعنی این فراز دید، بقیه داره در واقع تا آخر این قرر را، این استحکامی که شروع فرمود داره روشن میکنه که بله قصه از این قرار است. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، بعد ما هم صحبت میکنیم. بیشتر میخواستم این فضا دست رفقا باشه، متن با هم بخونیم، چون ما در متن هنوز توی و نویسر کلل یسرا و ثم لا یموت و فیها و لا یحیی، فکر میکنم خیلی باید با هم دیگه صحبت کنیم. به چه معنا؟ به همون معنایی که در مقدمه عرض کردم، که آیا عزمی بیشتر سراغ ما میاد. صد بار دیگه هم بخونید معنی آیه مشخصه. پس این چی پیش میاد برامون در نسبت با این آیات که هموار تدبر به ما فرمودن بکنیم؟ یک بودن شدیدتر، یک در صراط بودن و هموار مستحکم طی کردن اون صراط. اینجوریست قضیه. حالا متنی که خدمتتون هست با هم بخونیم. عنوانش هست حضوری ماورای نمرد و نزندگی. بخوایم رو این یه مقدار باز بمونیم. لا ثم لا یموت و فیها و لا یحیا، مگه معنیش همین نیست؟ نه مرگ نه زندگی. این چیه؟ این که ما یه حضوری داریم که اون حضور نه مرگ و نه زندگی است. مقابلش چیه؟ مقابلش ادعایی که نه میمیرن نه میمونن. معتقدیم جهان مدرن از خیلی وقتا پیش بزرگانشون متوجه شدن که بشر گرفتار نوعی از زندگی میشه. خیلی عجیبه، حالا شما خیلی حساس باشی، بشر جدید که فکر کرد میتونه دین را کنار بگذاره، نتیجه چی شد؟ به جای اینکه در دین تجدید نظر کنن، یعنی اینا متوجه شدن، حالا غربیا ما هم فرق نمیکنه، متوجه شدیم دین قرون وسطا کافی نیست. رهبر انقلاب چندین سال، 14 سال پیش به نظرم فرمودن اگه حوزه تحول درش پیش نیاد میمیره. یعنی فرق نمیکنه، دین را نباید کنار میگذاشتن غربیا، کاتولیک ها، کاتولیسم به اصطلاح، کاتولیتیسم، این هرچی هست نمیتونه قانع کند بشر را. اینا به جای اینکه در دین تجدید نظر کنن، بازخوانی کنن، گوهر دین را بکشن بیرون، اومدن دین را گذاشتن کنار. پروتستانتیسم بنا بود که در دین تجدید نظر کنه، نه تبدیل شد به سکولاریته و اون شد که شد. نتیجه چی شد؟ خیلی زود بزرگان خودشون فرمودن به جایی میرسید که دیگه هیچ معنایی از زندگی نخواهید داشت. من نظرم از این آیه همینو میخواد بگه، برداشت خوبیه که آقا نه مرگ نه زندگی. خب راهش چیست؟ راهش این بود که حالا که این قرائتی که کاتولیک ها از دین کردن، حالا هرچی میخواه باشه، این قرائت ها باید عوض میکردیم. ما هم همینطور، ما علامه طباطبایی عزیز ما مگه چی کار کردن در مواجهه با جهان؟ قرآنه که عوض نکردن، که اون نگاهی که ما باید به قرآن بکنیم رو زنده ترش کردن. آقای یکی از اساتید می فرمودن که مرحوم مطهری به خود من گفتن، مرحوم مطهری اون علامه بزرگ فرموده بودن که من گاهی یک مطلب، یک صفحه از المیزان را میگیرم چندین جلسه بحث میکنم. فرمودن که این استاد میفرمودن که با علامه مطهری تو تاکسی نشسته بودیم، بعد این کتابشون افتاد، چند تا برگه لاهش بود، بعد گفتن اینا یادداشته من از المیزان. بعد فرمودن که من گاهی یک صفحه المیزان را میگیرم چندین یادداشت میکنم، چندین جلسه روش بحث میکنم. خب المیزان یعنی چی؟ یعنی ما بازخوانی کردیم. ولی یه عده‌ای هم حتما میدونید که من خودم دیده بودم این کتاب کن، اگه المیزان قدیمی ها را دیده باشین، چاپخونه چاپ محمد، کتاب فروشی محمدی چاپ میکرد، آتیش زدن، مذهبی آتیش زدن، گفتن اینا چیه سیم میگه. علامه طباطبایی که فوق‌العاده احتیاط کار است، یعنی خیلی احتیاط میکرد، بازم میفهمیدن این مرد خطرناکه. برای کی خطرناکه؟ برای اون مرتجعی و برای روشن فکر، هر دوش مرتجع مرتجع. اینا از اینجا عرض کردم که این تیتر را روش فکر کنید، حضوری ماورای نمرگ و نزندگی. متن را با هم میخونیم. هر کس در این زمانه با روبرو شدن با انواع انسانها و با انواع بحرانهای روحی که پیش اومده، بخید و نخید، باید بازخوانی کرد دین را، به همون معنایی که المیزان عزیز این کار کرده است، علامه طباطبایی. هر کس در این زمانه با روبرو شدن با انواع انسانها و با انواع بحرانهای روحی که پیش آمده، باید از خود بپرسد بودنش چگونه باید باشد تا انس و الفت با خود و با عالم و با آدم برایش محقق شود. تا دیروز ما اینا رو نمیخواستیم، نمازمون نمیخوندیم، ناصرالدین شاه هم کشور رو اداره میکرد، بقیه هم هر کاری خواستن میکردن. امروز که شما و ما اینجور نیستیم، چگونه باید باشد تا انس و الفت با خود، این هم عجیبه است، ما با خودمون هم میگه باید انس و الفت داشته باشیم، آره، و با عالم، نسبت ما با عالم، اصلا بحران محیط زیست چی بود؟ با عالم رابطه خراب برقرار کردن. و آدم، امروز بشر استکبار بر هم دیگه است، ما در انس با هم نیستیم، خب این سوال هست که باید از خود پرسید چگونه باشیم تا انس و الفت با خود و با عالم و با آدم برایمون پیش بیاد. آیا به حضوری که آیه سنقرئ و کفلا تنسا متذکر آن است فکر کرده ایم و به وسعت گفتگویی که باید به هم با همدیگر داشته باشیم وارد شده ایم؟ ببینید ما ذهنمون رفت رو این قضیه سنقرئ و کفلا تنسا. آیا میشه این باشه که در یک سیطره گشوده نسبت‌های زلال و پیچیده و عمیق پیش بیاد روش فکر کنیم؟ به معنای گفتاری که مملو از اشارات به بیکرانه است. این خیلی بحث مهمیه. شما حرفای عادی رو که همه بلدن، چه تو چی میخواد این قرآن بگه که حرفای عادی نیست، اشاره به حقایق بلند و بیکرانه است؟ بیکرانه هایی که در ما و در عالم مد نظر می آیند، آن هم با نظر به وجود که در هر چیزی ظهور می کند. آیا وعده در آیه مذکور داده ای که حد چنین حضوری است؟ روش فکر کنیم. بالاخره به پیامبرش داره میگه سنقرئ و کفلا تنسا. وقت من بحث وجودم حالا بیشتر باید بحث کنیم. این غزلی که اخیراً عرض شد، ظاهراً غزل شماره 133، اون بیت آخرش رو ما عرض کردیم که آیا اون عشقی که عرفا دنبالش هستن همون نیست که صدرالمتعلی با بحث وجود پیش آورده است؟ حالا باید روش بحث کنیم، شاید عرایضی هم بنده داشته باشم. اینجاست که این بحث وجود رو ساده نگیرید، باید امروز بودنی گسترده به نام وجود که جناب صدرالمتعلین اصالت وجود را در مقابل اصالت ماهیت پیش میکشد. عرض کردم اون جلسه قضای بشر امروز و فرداست. در شماره دو باز حالا رو اون آیهی که ثم لا یموت فیها ولا یحیی یک کمی نگاه کنید، آیا بستر حضوری که در این زمان باید در آن قرار گیریم که قرار گیریم تا از نمرگ و نزندگی که آیه ثم لا یموت فیها ولا یحیی متذکران است رها شویم، آیا باید رو این فکر کنیم که بستر حضوری پیش میاد که از این نمرگ و نزندگی رها شویم؟ عرض کردم مکرر گاهی رفقا از ما سوال میکنن، ما لکنت داریم، زبانمون رسا نیست که بگیم رو این فکر کن این قصه نمرگ و نزندگی است. یعنی مسائلی که براشون پیش میاد گاهی حساس نبودن به اینکه نه آقا یه راهی هست که اصلا از همین دره و از این گرداب نجات پیدا کنیم. سوال دوباره اینه، آیا بستر حضوری که در این زمان باید در آن قرار گیریم تا از نمرگ و نزندگی که آیه ولا یموت ولا یحیی متذکران است رواش رها شویم امری جز حضور در تاریخ قدسی انقلاب اسلامی است؟ اینا باید خودمون فکر کنیم، خیلی مهمه. هزار تا اشکالم طرف میکنه، نمیفهمید حضور تاریخی غیر این شلخته بازی هست که هنوز ریشه در اون روحیه استکباری و شاهنشاهی گری دارد. اینا بحثای اساسی است. ادامه میدیم که جانها را تا آن اندازه به هم دیگر نزدیک میکنند که همگان خود گمشده را یک بار در تشییع پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی تجربه کردند. این روح تاریخی ما بود. و بار دیگر در ساحتی که تشییع پیکر شهید غیرت حمیدرضا عداقی به میان آوردند. خیلی عجیب بود. حالا اینا هم چون قبلا بحث شده از ادامه، این مرد که ظاهرش مذهبی نبود ولی چرا متوجه شد اینجا باید در وجدان تاریخی خودش حاضر بشه؟ که عرض میکنم حرفا مادرش عجیب است. دقت کنید، میگه من از میخوام من اینا رو تکرار میکنم، میگه من اصلا به شهادت اعتقاد نداشتم، گفتم بی خود رفتم، ولی بعد جمله را به قلب کن، میگه ولی دیدم که هر کدوم از این شهیدا در موقعیتی قرار میگیرن که باید آن کاری که باید بکنن کردن و حالا فهمیدم همه شهید درست عمل کردن. ببینید اصلا این نگاه که ما متوجه میشیم، و خود من جادون خالی پارس مشهد بودیم دیگه، یک تشییعی این مردم، آخه ظاهر این جوان ژیگوله که باید یه چیز دیگه باشه. چی فهمید که در میدان دفاع از ناموس اومد جز یک روح شهادتی که تاریخ انقلاب اسلامی جلوش گذاشت؟ خب میتونست بره دیگه بگه به من چه. چی بیش از اینا شهادت به معنای حضور در یک تاریخ پیش اومد و مردم هم اینا میفهمیدن؟ یک تشییع عجیبی شده بود برای اینکه این بچه یه سبزواری کجا و این مردم کل کشور تو مشهد تشییع میکردن. اینا باید روش بمونیم. این از آن حضوری که با انقلاب اسلامی در آن قرار گرفتیم تا در وسعتی بیکرانه رو اینا فکر کنیم، همدیگر را احساس کنیم، وگرنه فردا دیر است. فردا دیر است. بنی صدر اینا عقب افتادند، هم دیدین که به چه روزی افتادند. ما هم اگر به قول حضرت آقا، یه بحث خیلی خوبی رهبر ما زمین انقلاب چند سال داشتن، تعبیرشون عمل به هنگام است. خیلی لغت عجیبی است که بنده یکی از کتابامون تحت همین عنوان است که اصحاب کربلا و عمل به هنگام. اینکه ما امروز در چه ایستگاهی در تاریخ خودمون ایستادیم. و حالا برگردیم دوباره به دوتا آیه که خوندیم، سنقرئ و کفلا تنسا. چیزی بناس پیش بیاد که در اون نمرگ و نزندگی تمام می شود. یه نوع حیات عجیبیست. خیلی باید با هم صحبت کنیم. در شماره 3 باز می خواهم اینو بیشتر بمونیم روش، که این نمرگ و نزندگی را اگه نشناسیم رفقا، در نمرگ و نزندگی هست ما نمی فهمیم. این خیلی هنره. زمان شناسی میگن اولیای الهی اول کفرن. خدا رحمت کنه، این جمله به نظرم مال حضرت آقاست، تو ذهنم اینجوره که مطهری کفر شناس مؤمن بود. خیلی تعبیر قشنگ است. آدم تا کفر نشناسه نمیفهمه جای ایمان چقدر بزرگ است. امروز ما اگر لا یموت و لا یحیی، نمرگ و نزندگی، یا بگو چی؟ نیستنگاری اصطلاح هم بهش میگن، نیهیلیسم. اگه ما اینا نشناسیم اصلا نمیفهمیم که چه جایی برای این دینداریمون باید پیدا کنیم. اگر خداوند با تذکری که در آیه ثم لا یموت و فیها و لا یحیی فرمود خبر از نیستنگاری و احساس پوچی داده، و اگر این آیه تذکریست برای رفقای مذهبی و انقلابی ما، چرا در احساس چرا در این سخنان آینده ای را مد نظر قرار ندهیم که اگر در درون خود با آن روبرو شدیم اولا آن را بشناسیم؟ بخواهید و نخواهید محال است در تقدیر تاریخی نیستنگاری قرار نگیرید. هر کی قرار نگرفته است بداند که اصلا در عالم نیست، زمانه را نمیشناسه. زمانه زمانه است که شما بشردون احساس پوچی بزرگی میکنید تا دامن دین را بگیرید. حاج قاسم را تاریخ زندگی چه بخورید، چیزی را تهدید دید، دامن انقلاب و اسلام را گرفت و این تونست حاج قاسم بشه. پس اولا آن را بشناسیم و ثانیاً راه عبور از آن را مد نظر داشته باشیم. آیا نمیتوان گفت نیستنگاری به عنوان تقدیر تاریخی این دوران برای بشر جدید به عنوان مهمانی ناخوانده در حال ظهور است؟ مکرر بنده عرض کردم این جمله اصلش مال نیچه است، ولی اون خوب متوجه شد. یعنی حتما عرض کردم این آقای فلاطوری خدا رحمتشون کنه در گلستان شهدا، این خوب نیچه را فهمیده است. کتابای خوبی هم راجع به نیچه داره. میگه وقت اونجا بحث میکنه، نیچه عجیبه که پیامبر خیلی دوست داشته است. میگفته است این پیامبر برعکس، میگه ای زاهدان، ای قدیسان، شما خدا را دشمن ما کردید، زیرا شما زندگی را از ما گرفتید. بعد میگه محمد صلوات الله علیه و آله، میگه محمد زندگی به ما داد، از ازدواج فرار نکرد، از جهاد و مبارزه فرار نکرد. میگه خیلی خوب، میگه ترسوها فرار میکنی. مثلا خب ما نما لا روحانیت فی الاسلام، روایت ما این است که روحانیت امتی از جهاد و فی سبیل، زنده با دینی که با شجاعت و عظمت دارد خودش رو معنا میکنه. روش دقت کنید، آیا نمیتوان گفت نیست انگاری به عنوان تقدیر تاریخی این دوران برای بشر جدید به عنوان مهمانی ناخوانده در حال ظهور است؟ و آیا اگر قبل از جا خوش کردن در درون سینه ها آن را نشناسیم، که متاسفانه گاهی این ضعف رو داریم، وقتی جانها را فرا گرفت، مگر ممکن است انسان‌ها پس از آن به سخنان انبیاء الهی که از طریق دینداران مطرح می‌شود و متذکر راه‌های عبور از نیستنگاری می‌باشند گوش بدن؟ نه، شما این دل واپس باشید. همین حالا دیدین که اگر ما اون روزی که رهبر انقلاب فرموده بودن که باید، یادم است با جامعه مدرسین فکر کنم 25-6 سال پیش بود، خیلی عجیب بود، صحبت کردن آقا باید زبان دیگری به میان، باید مخاطب آماده حرفای دیگری است. خب اگر اون وقت ما حرفایی که باید میزدیم میزدیم، الان جوانای ما گاهی نه گوش نمیسپارن، میگن چیزی ندارید. و حالا باید دوباره عرض کنم، همین حالا هم نه، خیلی ما حرف داریم، خیلی هم هنو گوش آماده، الحمدلله. دیروز دیدین دیگه چند کیلومتر برای حضرت رضا علیه السلام دارم تولدشون را به نشاط میان، اینا هنوز نشون میده که گوش ها آمادن. حالا سوال نیست که اگر که ما این مسئله را، خطر را نفهمیم و زبان طرح خطر و زبان عبور از خطر را نفهمیم، که به نظر من ثم لا یموت فیها ولا یحیی را درست اگه بفهمیم که چقدر زندگی نه زندگی نه مرگ بد است، خب بعد میگیم که انگار که ما هم توشیم، نمیشه که به خودمون فریب بدیم. تقدیر تاریخ است، اما آیا راهی برای عبورش هست؟ بله، حالا همطور که عرض کردم روش داریم تو سوره اعلا میمونیم. حالا حرف ما این بود که اگر ما نگیم به انبیا گوش نمیدادن، بعد از این که اون فضا فضایی بود که باید به انبیا گوش میدادن، انبیا که کوتاهی نکردن، ولی اونها بی تفاوتی کردن. بر همین شاهدش مولوی خیلی قشنگ میاره، میگه اونچنان گرفتار روزمرگی شده بودن که وقتی که پیامبرا اومدن و حرفی بلندتر از روزمرگی های نازدن، اینجوری جواب به پیغمبرا گفتن. قشنگ میگه توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. خیلی تعبیر، میگه آخه ما داشتیم خوش میزنوندیم، بازی میکردیم با زندگی، شما اومدین حالا ما نسبت به ابدیت و حضور ابدی و اینامو فکر کردیم. وقت عصبانی هم میگه آخه چرا همچی کردیم؟ این بد فهمیدن پیامبر را. هر کجا افسانه یه غمگستریز، هر کجا آوازه مستنکریز، هر کجا اندر جهان فال بد است، هر کجا مسخی نکال مأخذ است، نکالی مأخذ است، در مثال قصه و فال شماست، در غم انگیزی شما را مشتهاست. ببین به پیغمبر میگفتن چی؟ میگفتن شما اومدن که ما قصه بخوریم که حالا کافر شدیم و بعد حالا بدبخت میشیم. چی شد که به این روز افتادن؟ خطری در پیش بود، پیامبرا بهشون تذکر دادن، نفهمیدن، بعد بد فهمیدن. الان یکی از اشتباهی که قول بالاخره زبان ما شاید ناتوان بود است که نسلی که میتونه بفهمه، ما زندگی زیباتر و سرپاتر را داریم به بشر عطا میکنیم. واقعا اینا خیلی خوب میشه روش فکر کرد، زندگی بیشتر رو با دینداری اصیل میشه برای بشر پیش آورد. بر همین ادامه این است، آره باید همین امروز ثم لا یموت و فیها ولا یحیی رو براش حرف زد، سخن گفت، از اون سخن گفت، هرچند به ظاهر آن سخن نابهنگام تلقی می شود وگر نه فردا دیر است. اینا از این جهت عرض کردم که حال شما حالا بعد این سوره رو به حمدالله روش متمرکزید، بالاخره بخید و نخواید، یا باید از این سوره عبور کنیم یا باید این سوره رو باش مواجه بشیم. من نمیگم وقتی مواجه شدیم مسئله حل میشه و نه، حل نمیشه، ولی افقی گشوده میشه که انتظاری پیش بیاد. بسیار پیش اومده است. استادای بزرگ میفرمودن ما گاهی چندین سال روی یه آیه یا به خصوص یه آیه فکر میکردیم، یه مرتبه برامون حل میشد. پس معلومه که یه مقداری باید توجه کنیم چی تو این سوره هست که به پیغمبرش بگه سنقره و کفلا تنسون، و بعدم بگه که برات ساده میشه بگو نفعت ذکر اوناش که تکرار شد، ولی بعد بگه که یه عده‌ای هستن در اشقای نسبت با تو پیش بیاد. چرا اشقا اونجا لحظ شد؟ برای اینکه در مقابل بهترین بهترین ها مساویس با چی؟ بدترین بدترین ها. ادامه میدم شماره بعدی را. اگر با طرح مباحث نیستنگاری دوران خواب راحت مخاطبان به هم میخورد و در نتیجه ذهنهای عادت کرده در آن چه هستند در آن احساس و در آن احساس آرامش میکنند آشفته و بیقرار میشوند، آیا با این همه طرح چنین نکته ای خبر از آن نمیدهد که با نظر به آیه سنقره و کفلا تنسا راه تازه ای را باید در بستر حضور در آخرین دین یعنی دین اسلام مد نظر آورد؟ جمله طولانی است ولی خیلی جدیه. بالاخره دوباره سوال اینه، آیا میشه بگم که ایشالله اینا رو نمیگفت؟ ایشالله طاهرزاده اینا رو نمیگفت، یه جور قشنگ آیا رو میگفت که هممون بفهمیم و راحت بریم خونمون؟ طوری نیست. اما سوال اینه که آیا ما در حضور آخرین دین باید چیزی بسی بزرگتر و متعالی تر مد نظر باشه، یا به روزمرگی های دینداری عادی میشه تمام کرد؟ من جلسه قبلم گفتم نمیخوام من وقت دونه بگیرم در این که بعضی عزیزان نه نباید گرفتار این بحثا باشن، دارن دینداریشون رو میکنن، نمازشون رو بخونن، کارشون رو دارن میکنن، کاری. اما اگر کسی حس کند که انسان برای خودش مسئله است و فردا دنبال چیزی است که امروز اگر آماده برای اون حضور نشد فردا دیر است، خب معلومه که باید رو این آیه فکر کنه. آیا ببینید اینجور که آیه میگه غیر این است که یه خوف بی جا. یه وقت اسم میگه آقا میدونی نمازت خدا قبول است یا قبول نیست؟ بی خود کردی اینجور حرف میزنی؟ خود خدا گفت است که راستی وسعت نماز بخون قبوله. یه گاهی ما یه خوفای بی جا. این کتاب روح مجرد خیلی بر به خصوص اینا که عزیزان میرن حج، یه قسمت خوبی داره. آقای حسینی تهرانی از قول آقای هاشم حداد میگن، میگن آقای هاشم حداد نشسته بودن تو مسجد، حالا کاری نداره، همون در مقام حج، بعدن که این روحانی هی میگه مواظب باش این هفته درست باشه شونت قشنگ به خلاصه کعبه بچه بچه هست بدن خیلی. بعد آقای حسین میگن آقای هاشم حداد گفت بابا این حرفا چیست مردم ها اینجوری میترسونین؟ معلومه است که قشنگ وقتی میگرده درست میگرده با شونه راستش میگرده، چرا میترسونید مردم از چیزایی که یادشون میرد که بابا به گرد خانه توحید اومده است، اومده است که با حضور کعبه به بیت المعمور، مأمور از بیت المعمور به عرش برسه، میتونه برسه. عامی عالمم نداره، با عامی ترین انسان ها در کعبه به همون اندازه در سلوک قرار میگیرن که عالم، و که روح انسانیت انسان را در کعبه خداوند حاضر کرده است. وقت حالا ببینید یه بی خودی آدم ها رو میترسونن، ما نظرمون نیست این، اما یه وقت اسم میگن در صراط که هستی بسی قدم بیشتر، یه وقت اسم یه جوری میگن که اصلا آدم که خاک تو سرم، اصلا من تو صراطم یا نیستم، نماز میخونم یا نمیخونم، این بده. اما یه وقت اسم میگم آقا هرچه هستی باز هم جاد صراط هست. صراط یعنی چه؟ یعنی هرچه هستی بازم برو، بازم که رفتی بازم برو. این رفتنها برای هرچه بیشتر شدن است. ادامه میدم بحثا، میگه که بله تا انسانها بتوانند در این دوران همچنان شور ایمانی و حیات فعالی را در خود احساس کنم. تمام حرف من شاید تا آخر عمرم اگه عمر باقی باشد همین یه سطر است. هیچ کدوم شما نه بیدینید نه کافرید نه جهنم میرید، اما آیا در این زمانه شور ایمانی و حیات فعالی را میتوانید در خود بیابید و خلق کنین؟ خودتون میدونید این دین توانه اینا دارید برای این بشر. این بشر بشری نیست، بهش میگن بشر سوبژه شده. این بشر بشری نیست که به جهنم نرفتن قانع باشید. این بناست امروز در شور ایمانی مست حضور باشد. حالا سوال اینه دیگه، تا انسان‌ها بتوانند در این دوران همچنان شور ایمانی و حیات فعالی را در خود احساس کنند، حیاتی یک پارچه که انسان در آن حیات غیب و شهود را یگانه دریابد. خدا رحمت کند علامه طباطبایی. ایمان به غیب آوردن یعنی چه؟ یعنی حس کنیم و بیابیم یا بدانیم. آخه این که ایمان نشد که بدانیم غیب هست که ایمان نیست. بابا ایمان به غیب یعنی شما در نسبت با حضور غیب خود را احساس کنید. تا و حیاتی یک پارچه که انسان در آن حیات غیب و شهود را یگانه دریابد. آیا زندگی واقعی همانی نیست که هستی را یک پارچه بیابیم؟ صدرایی است این جمله با. آیا زندگی واقعی همانی نیست که هستی را یک پارچه بیابیم تا در عین آن که در معرض تجلیات الهی در حال شدن قرار میگیریم، صراطی را که همواره برای رفتن است در مقابل خود بیابیم؟ باید از خودمون بپرسیم، با نظر به خدایی که این جمله رو دقت کنید، نه بیرون از جهان و نه بیرون از جان ما است، در این نوع حضور است که نه جایی برای ناامیدی میماند و نه احساسی که به حکم آیه ثم لا یموت فیها ولا یحیی انسان احساس بیمعنایی کند، احساس بیمعنایی میکند، بلکه در مسیر دینداری منتظر وعده‌ای خواهد بود که فرمود سنغره و کفلا تنسا. طوری ما اینجور داریم فکر میکنیم، بازم باید فکر کنیم طوری، یعنی در جان تو میخوانیم که سراسر وجودت حضوری باشد در نزد خود و در جهان و در محضر خدا. مقدماتی که چیدم برای این کلمه بودا، طوری در جان تو میخوانیم که سراسر وجودت حضوری باشد در نزد خود و در جهان و در محضر خدا، بدون آن که حضور تو، بدون آن که حضوری چیه جمله تو، حضوری تو را از حضوری باز دارد. این خوب جمله‌ایه، این خیلی دارستن که میگه که طوری باشد که لا، یعنی شأنی تو را از شأنی محروم نکند. این خیلی عجیبه. مؤمن یکی از خصوصیاتش اینه، ما اینجا هنوز منتظریم باشیم، بدون آن که حضوری تو را از حضوری باز دارد، و این یعنی بودنی که ماندنی نیست. جمله رو یقت فکر کنیم، بودن، خب بودیم دیگه باستیم، نه بودنی که باید بری، بود سنغره و کفلا تنسا، برای تو میخوانیم خواندنی که همواره هست و هست و هست. انشاءالله نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که وعده سنغره و کفلا تنسا بر جانش جاری کردی، حقایق قرآنی که بر آن جان مبارک نازل کردی ذیل وجود آن حضرت از ما دریغ مدار. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من حضرت صاحب الامر و زمان امام حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج مبارکش را تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این امید امیدواران برای حیات دینی تا آخر الزمان را در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. ما را مسلمان به میران و صلی علی محمد و آل محمد.